صداهایی صدای زندگی میشه، مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراهه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی در خالم گی. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
به نام خدایی که همیشه و در هر حال کنار ماست. مردم عزیز ایران، سلام و درود بر شما، شبتون به خیر باشه. خوش آمدید به بخش سوم برنامه های رادیو ایران. ما در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد پنجشنبه 19 مرداد ماه سال 1402 همراه شما هستیم و امیدوارم که امشب هم فرصت داشته باشید رادیوی خودتون، رادیو ایران رو بشنوید و برنامه های اون رو دنبال کنید. از شما دعوت میکنم که اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
به نظر من زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل
تامه خانواده ای که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینیم خب مثلا 4-5 نفر
من بارها درک کردم
تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکاناتی مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو ایران و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم به همراه همکارانم امروز چهارشنبه و در 18 روز از مرداد از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. بررسی‌های مستند و دقیق نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و ملت ایران در حوزه‌های گوناگون و به اشکال مختلف درگیر جنگ با نظام سلطه جهانی است. بعضی از این جنگ‌ها ماهیتی شناخته شده دارند و برای همگان قابل فهم است. لکن بعضی از آنها آنچنان پیچیدگی دارد و ناشناخته است که بعضن خود و حتی مسئولان ناخواسته عامل پیاده‌سازی و به نتیجه رساندن آن جنگ به نفع دشمن می‌شوند. جنگ نظامی، جنگ علمی، جنگ اقتصادی، جنگ نرم، جنگ فرهنگی و جنگ شناختی از جمله جنگ‌های نظام سلطه با محوریت آمریکا علیه ملت و نظام اسلامی طی سالیان گذشته بوده و این روزها جنگ جمعیتی نظام سلطه را باید به این فهرست افزود و هوشمندی و دقت مردم را باید نسبت به این جنگ و چگونگی مواجهه و خونسازی آن بالا برد. در برنامه این نوبت رویای اندلس به بررسی جنگ جمعیتی دشمن علیه کشورمان می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
یکی از
خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت. مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. یک جایی خواهیم رسید که دیگه قابل علاجی نیست. مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. ما تا امروز همه پیشرفت هامون به برکت حضور جوانها بوده، نه اینکه بنده گفتم پیرها نقش ایفا میکنن بلا شک، اما موتور جوانها، جامعه پیر نمیتوانه به اون قله ها برسه. اگر چنانچه با همین وضع پیش بریم تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد، کار بسیار مشکل خواهد شد. بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد.
اینا چیزای خطرناک.
اگر این جامعه محروم بماند،
یک جمعیت قابل جوان دشمن مسلط خواهد شد. مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. ها با افزایش عدد مسلمان ها مخالفن، با افزایش عدد ملتی که جوانهاش میتوانند که عرصه ظاهر بشن و کشور رو به عوض برسونن معلومه که مخالفن.
جنگ شناختی ترکیبی از طرح‌ریزی عملیات روانی، پوشش و فریب و عملیات امنیتی است که در نهایت می‌خواهد باعث تغییر ذهنیت جامعه مخاطبش نسبت به نظام سیاسی حاکم در آنجا منجر شود. تغییر نگرش و فرهنگ جامعه مثل عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده، سبک متفاوت زندگی نسبت به گذشته، تغییر ارزش‌های پدر و مادر و همسر بودن، جایگزینی فردگرایی به جای جمع‌گرایی، عدم تمایل به فرزندآوری، فرزند را مزاحم زندگی دانستن و جایگزینی حیوان خانگی به جای فرزندآوری و در کنار اینها تبلیغ سازمان ملل برای کاهش جمعیت ایران در دهه 70 دست به دست هم داده و این اتفاق در حال رقم خوردن است. و آگاه سازی نسبت به این مسئله اولین قدم برای استفاده از فرصت 4-5 ساله کشور ما برای فرار از بحرانی است که دشمن ما را برای سوق دادن به سمت آن هدایت می کرد. برای پی بردن به لایه‌های پنهان این جنگ جمعیتی به سراغ خانم دکتر شهلا کاظمی استاد دانشگاه و جمعیت شناس رفتیم و پیرامون راهکارهای لازم برای مقابله با این جنگ جمعیتی گفتگو کردیم. سلام خدمت شما خانم دکتر کاظمی و ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
بنده عرض سلام دارم.
متشکرم. به نظر شما ریشه اصلی شکلگیری بحران کنونی جمعیت در ایران رو باید در چه عواملی جستجو کنیم؟
عرض کنم که فعلا مشکل اساسی ما در مورد جمعیت کاهش بازدهی که رسیده به زیر سطح جانشینی، خانواده ها کمتر بچه میارن و سیاست هایی هم باید اتخاذ بشه برای این که در اصل دیرتر به سمت سالخوردگی جمعیت بریم و سهم جوانی جمعیت ما کاهش پیدا نکنه. عملا میشه گفت که در همه جای دنیا ناشی از شاخصهای توسعه بوده، در ایران هم با سوادی افزایش پیدا کرده، شهرنشینی زیاد شده، شاخصهای وسایل ارتباط جمعی افزایش پیدا کرده و تمایل افراد زوجین و کسب موفقیت‌های بالاتر و رفاه بالاتر منجر شده که اینها دست به دست را بدن و کمتر بچه دار بشن.
درود بر شما. بفرمایید که در قبال این جنگ چه باید کرد و راهکارهای عملی مقابله با جنگ جمعیتی دشمن بر ضد ایران چه هست؟
مسئولین ما تعبیرشون از این کاهش بارداری جنگ جمعیتی هست که میگن مثلا مداخله‌ای بوده. عمدتا میشه گفت که قطعا خب کوتاهی‌های ما هم بوده. خب خیلی از مصاحبه های ما، تحقیقات ما نشون میده که زوجین میگن ما خب نگران هستیم، نگران آینده بچه‌هامون هستیم، آینده زندگیمون هستیم، امنیت اقتصادی پایین هست، تورم بالا هست. بنابراین راهکارهایی که ما ارائه میکنیم عمدتا اینی که ما بیاییم علی رغم که الان سیاست های جوانی جمعیت که 73 بند هست باید حتما اجرا بشه و به خوبی هم اجرا بشه و تداوم داشته باشه، این خیلی مهمه. ما از مسئولین میخوایم که فقط قانون تصویب نکنند، خوشحال باشن که بله ما قانون تصویب کرد، مهم اجراشه. حتما باید این قوانین خانواده و جوانی جمعیت اجرا بشه به خوبی و در کنارش هم مسائل و تنگناهایی که در کشور وجود داره و یه مقداری استرس و نگرانی برای جوانها ایجاد کرده اونا برطرف بشه.
سپاس از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از توجه شما و خداحافظ میکنم.
اشرافیه ازدواج و سفید و معنویت غیر مذهبیات رابطه زن و مرد گفتار ترجمه گرایات لوازمات خارجی رویای آندلوس.
در سال 1948 طی یک قرارداد پژوهشی میان ارتش آمریکا و دانشگاه جان هاپکینز پایه‌های تئوریک علوم اجتماعی در جنگ روانی استخراج شد. بعدها طی دهه 70 نتیجه این تحقیقات به تأثیر رشته دانشگاهی ارتباطات سلامت عمومی در این دانشگاه منجر شد. هدف از تأسیس این رشته و مراکز مرتبط با آن ارائه یک برنامه هماهنگ جهانی برای کاهش جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته بود. این برنامه با پشتوانه آمریکا و با همکاری بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی با عناوینی زیبا و جذاب چون تنظیم خانواده در این کشورها از جمله کشورمان ترویج شد. برای بررسی بیشتر این موضوع ارتباط گرفتیم با خانم دکتر فرشته روح‌افزا، پژوهشگر حوزه جمعیت. خانم دکتر روح‌افزا سلام بر شما، شبتون بخیر و ممنونم از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
عرض سلام ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویای اندلس و خدمت مجری محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر، سیاست‌های جمعیتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چطور رقم خورد؟
طبق پیشبینی در حقیقت سایت سازمان ملل توی سال 1440 و اینطورا ما دیگه اصلا تقریبا این جمعیت در حقیقت ایران ممکنه به یه جمعیت خیلی پایینی، البته ممکنه تو پیشبینی با این نرخ همین هم اتفاق میفته دیگه، پایینی برسیم که بیشتر تقریبا مثلا 30-40 میلیون جمعیت داشته باشیم، نصف اینا که میانسالند، نصف دیگه کودک و جوانند. شما فرض کنیم ما 20 میلیون کودک و جوان داریم، 10 میلیونش که کودکند، 10 میلیون جوان، ما چیه کشورمون این همه با این قنای فرهنگی، با این قنای منابع، با این مرز گسترده میتونیم اونجوری دفاع بکنیم و کشور رو شکل خودش نگه داریم؟ یه حجمه است از بعد سیاسی برای اینکه ایران در حقیقت اون قدرت و توان خودش رو در آینده از دست بده. و ضمن اینکه بچه های ما همه توانمندی فکری دارن، استعدادن، نخبن، هر جای دنیا میره این نشون میدن دیگه. این هم اگه تعدادش کاهش پیدا کنه دیگه، این ایران زمینی که این سابقه چند هزار ساله با افتخار رو رد کرده و مقابل همه ایستاده و این کشور بقا داشته، با این روش الان ما به خطر خیلی جدی در کشور خواهیم رسید. ما برای این که بخواییم در آینده جامعه مجرای محبتی خودمون رو، جایگاه خودمون رو باز نگه داریم، حتما باید به این فرایند فکر کنیم. نگران اینم نباشیم که بچه همون چی میشن. امکانات گذشته از الان خیلی کم بوده، ما چی شدیم؟ ما واقعا باید برای آیندگان درست فکر کنیم. اگر یادمونه تو کتابای دمستارمون میخوندیم که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما باید بکاریم تا آیندگان بخورن. اگر این یادمونه، آیندگان محروم از انسانهای بزرگ نکنیم، در عاطفه و در حقیقت دنیا رو به روی آیندگان خودمون، بچه های آینده خودمون نبندیم، که حتما اگر همچی کاری بکنیم پنجره جمعیت ما بسته بشه ما در آینده ما که نیستیم، اونایی که هستن به ما بد و بیرا میگن که شما چرا جامعه جهانی ما کشور پربرکت ایران رو به این روز نشوندید.
بله، درود بر شما، متشکرم از اینکه با ما همراه بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
آرزوی سلامتی برای همه میکنم. خدا نگهدار.
تا به حال فکر کردید توی خانواده ها و آشنایان و شهرتون روز به روز تعداد جوان ها داره کمتر میشه و تو همین پیاده روها که میبینید جمعیت میان سالها بیشتر میشه؟ این نشون میده در سالهای بعد جمعیت کشورمون رو به سالمندی میره، یعنی حدود 20 سال دیگه 30% جمعیت کشور سالمند میشه و متاسفانه هزینه های مراقبت و درمان زنان و مردان سال خوردمون بالا میره. برای پیشگیری از پیر شدن جمعیت با این سرعت، همه جای دنیا تأکید دارن که هر خانواده حداقل 3 فرزند داشته باشه. این خانواده ها خوب میتونن از همدیگه حمایت بکنن، به خصوص در سالمندی هوای همدیگر رو بیشتر دارن. یادمون باشه بالندگی کشورمون ایران به نیروی کار نیاز داره. همه ما چه مسئولین و چه مردم باید به فکر آینده و رونق کشورمون باشیم. پس چه خوبه با فرزند آوری به موقع بچه هامون رو از نعمت داشتن خواهر و برادر محروم نکنیم و با حمایت عاطفی در خانواده سلامت جسمی و روانی جامعهمون رو تضمین کنیم.
یکی از معضلات فرهنگی و اجتماعی امروز کشور کاهش نرخ رشد جمعیت است که خود واجد پیامدهای مهم امنیتی، سیاسی و اقتصادی هم خواهد بود. به همین دلیل در یک دهه این هراس‌ها به هشدار رسید و با ابلاغ سیاست کلان جمعیت توسط مقام معظم رهبری در سال 1393 تمام سازه حاکمیتی، رسانه‌ای و مردمی کشور ملزم به ترغیب و ترویج انگاره افزایش جمعیت شدند. با این وجود رسانه‌های معاند با الغای سیاه‌نمایی، ترغیب سبک زندگی غربی، تابو کردن فرزندآوری، طرح مشکلات اقتصادی و غیره در پی ایجاد ناامیدی در میان مردم و جلوگیری از افزایش نرخ رشد جمعیت بسیار فعالند. برای پی بردن به دلایل این مهم به سراغ آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه رفتیم و در خصوص چرای این رفتار رسانه‌ای گفتگو کردیم. سلام خدمت شما آقای جوانشیر و ممنونم از حضورتون در برنامه رویای آندلس.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویای آندلس رادیو ایران در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای جوانشیر، رسانه‌های معاند تبلیغات بسیار گسترده و مشهودی رو علیه افزایش جمعیت در ایران دارن و گویا سیاست و دستورالعمل تنظیم شده ای رو دنبال میکنن. شما این رفتار رسانه‌ای رو چطور ارزیابی میکنید؟
این خط مشی سیاسی از سابق در دستور کار کشورهایی بود که با اسرائیل در ارتباط بودند و حالا به نوعی علیه ما فعالیت می‌کردند. ریشه همه اینها هم از قوم یهود هست و اسرائیل هست که به هر حال یه عناد خاصی با ما دارن و علیه گسترش جمعیت شیعی در جهان حال و به ویژه در ایران که مرکز تشیع هست فعالیت می‌کردند و به هر حال این به اصطلاح سابقه شاید چند دهه داره در طول تاریخ معاصر ما و یه امر به اصطلاح کاملا طبیعی هستش در جهت حالا ابراز دشمنی با ملت ایران که به اصطلاح متمرکزترین و بزرگترین جمعیت شیعی رو در بین بقیه مذاهب دیگه در دنیا دارن و به هر نوعی دنبال ضربه زدن هستن و کنترل جمعیت هم قطعا سیاست قدیمی این هاست که پی میگیرن و عرضم به حضور شما که تو زمینهای دیگه به هر حال ملت ایران رو تحت فشار میذارن که حالا با طرحهای بلند مدتی که دارن به یه نوعی بتونن مانع افزایش جمعیت شیعیان بشن.
بفرمایید که شما رسانه‌های معاند رو که رصد می‌کنید، از نظر شما چرا بر سیاست‌های جمعیتی ایران متمرکز شدن و از چه تکنیک‌هایی به این منظور بهره می‌برن؟
چیزی که حالا داریم میبینیم در عرصه اجرا و عملیاتی وارد فازهای اجرایی شدن این هستش که به شدت مشکلات اقتصادی رو در پیش روی مردم بولد میکنن و به هر حال مردم رو و جوانها رو و کسانی که حالا حاضر تشکیل خانواده دادن رو از طریق تولید آثار فرهنگی، هنری، ساخت شایعه های بعضن کذب و تولید محتوا و اخبار جهتدار و گنجوندن یه آیتم هایی توی خیلی از برنامه های فرهنگی و فیلم هایی که تولید میکنن یا حمایت میکنن و از این قبیل کارها که به هر حال مردم رو و نسل جدید رو بترسونن از افزایش جمعیت و زندگی بهتر رو به نوعی منوط کرده بودن به تعداد کمتر فرزندان در خانواده و حالا امروز تا حد زیادی روشنگری شده، ولی خب به هر حال با دمیدن بر مشکلات اقتصادی، شایعه‌های مختلف و تمام چیزهایی که میتونه و لازمه یک تشکیل یک خانواده سالم ایرانی هست رو دوش دست گذاشتن و دارن سعی میکنن که به هر نوعی شده جلوی تشکیل خانواده رو یا اگرم خانواده تشکیل شد جلوی ازدیادش رو بگیرن.
بله خیلی از شما متشکرم آقای جوانشیر، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب در انتها خداحافظی میکنم با شنوندگان عزیز برنامه رویای اندلس و امید سلامتی و بهروزی برای تک تکتون دارم. خدا نگهدارشون.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رویای اندلس.
رسانه های معاند می کوشند با بی‌اعتبار کردن سیاست های کلی جمعیت و تشویق فرزندآوری افکار عمومی و برخی سیاست گذاران را نسبت به صحت نظرات کارشناسان جمعیتی دچار تردید کنند. درست زمانی که تصمیم گیران و مسئولان جمهوری اسلامی متوجه فریب سیاست های کنترل جمعیتی و کاهش فرزندآوری شدند و تصمیم بر تغییر رویه جمعیتی کشور گرفتند، سیاست های جمعیتی و فرزندآوری در ایران مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت و این رسانه‌ها همواره با حساسیت بیشتری این مسئله را دنبال می‌کنند. در این بین بارها دیده شده که این رسانه‌ها از جزئی‌ترین مسائل مربوط به سیاست‌های افزایش جمعیتی ایران نیز به سادگی عبور نمی‌کنند. در این فرصت از برنامه ارتباط گرفتیم با خانم معصومه نصیری، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای. خانم نصیری سلام بر شما و ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه و مجری توانمندی که ما در خدمتشون هستیم. بفرمایید.
متشکرم. خانم نصیری، شما عملکرد رسانه‌های معاند در خصوص جمعیت رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
جمهوری اسلامی به جهت در واقع این که ما در یک نبرد جدی در همه عرصه‌ها غرب با ما در واقع داره و ما هم مواجهه و مقابله داریم، باید از حوزه جمعیت به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده حوزه قدرت سیاسی یک کشور که در کنار مثلا مؤلفه جغرافیا، منابع و حتی مثلا حوزه های نظامی میره و قرار میگیره، هدف جدی غرب هست و رسانه هاشون به هر حال دارن سعی میکنن از طریق تضعیف جایگاه خانواده، از طریق دمیدن بر برخی از هایی که سویه های سمایی هست نسبت به اینکه آینده مبهمی در کشور وجود داره، ناامیدی جدی که برای مخاطب یا شهروند ایرانی داره فراهم میکنه. به هر حال رسانه های معاند به حوزه جمعیت به عنوان یک فاکتوری که میتونن حجمه فرهنگی وارد بکنن نگاه میکنن و خانواده، تضعیف جایگاه و ارکان خانواده، هویت زدایی از این ارکان و اینکه فرد میتونه به تنهایی زندگی بکنه و متاسفانه حتی دمیدن بر ساز اینکه حیوانات خانگی رو شما جایگزین فرزندتون بکنید و مواردی از این دست، به صورت خیلی خزنده و نرم دارن در حوزه جمعیت کار میکنن، فعالیت میکنن، تولید محتوا میکنن. این تولید محتواها از حوزه انیمیشن هست تا فیلم و سریال و غیره.
بله، بفرمایید که از نظر شما برای مقابله با اقدامات رسانه‌های معاند چه باید کرد و چطور باید با موج سیاه‌نمایی که وجود داره مواجه بشیم؟
ما در حوزه نمایش خانگی، سریال های نمایش خانگی، فیلم و سریال های تولید شده خودمون و هر آن چیزی که در حوزه فرهنگ میتونه تاثیرگذار باشه، به جای اینکه موثر رفتار بکنیم بسیار خونسا و منفعل بودیم. قطعا ما باید تولیدات رسانه‌مون بتونه خونسا کننده باشه، بتونه اقناعی باشه. قوانینی که در این حوزه وضع میشه باید هم قوانین در واقع خارج از ساختارهای شعاری و غیر قابل تحقق به صورت واقعی موانع این حوزه دیده بشه، براش کار تقنینی انجام بشه. در کنارش پیوست فرهنگی و رسانه‌ای قطعا کمک کننده هست و میتونه به مخاطب رواق این روحیه و انگیزه رو بده که شما چگونه میتوانید با بست جمعیت یک کشور رو تضعیف بکنی یا تقویت بکنی.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
بنده هم شما و همه شنوندگان گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم.
کارشناسان معتقدند برای نجات کش از بحرانی که طی این 30 سال برای آن نقشه کشیده شده است، یعنی سیاه چاله پیری جمعیت که ایران را به نابودی کشانده و دیگر ملتی برای دفاع از خود و مقابله با استکبار باقی نخواهد گذاشت، فرصت چندانی باقی نمانده و چیزی در حدود 4 الی 5 سال زمان باقی است و باید این زمان را دریافت و لحظه ای را برای روشنگری، آگاهسازی دیگران و اقدام برای فرزندآوری و گسترش خانواده ها از دست نداد. متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب از راه میرسه، ستاره ها پیدا میشن، عاشقا تو سکوت شب با خودشون تنها میشن، ماه واسه شون آینه میشه، ظلم میزنن تو چشم هم، سنگ صبور هم میشن، دور میشن از قصه و غم. وقتی دلت آینه باشه، یه کهکشون تو سینت، دلت که شد آسمونی، عشق برات یه فرصت، ثانیه ها که میگذرن، عمره که داره میگذره، یه گل بچین از دل شب، وقت ستاره میگذره. اگه شبا رو بشناسی، غم رو دلت پا نذاره، سحر میاد به دیدنت، طبق طبق گل میاره، فرشته ها تو آسمون دارن صدا تو میشنون. اگه خدا 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 تو میشنون، وقتی دلت آینه باشه، یه کهکشون تو سینت، دلت که شد آسمونی، عشق برات یه فرصته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و پیاده روی عظیم عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام